الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که دلیل استصحاب که عبارت است از لا تنقض الیقین به شک، وقتی که با ادله شرایط مقایسه می شود با دلیل سلم اطهارت صوب و البدن مقایسه میشه، وقتی که با دلیل لا صلات الا به طهورن که مقصود همون طهارت از حدث است، وقتی که با او مقایسه می شود، آیا لا تنقض الیقین به شک چه مفادی داره و چه رابطه ای با اون ادله دارد؟ خب ظاهر اون ادله فی نفسه این است که طهارت واقعی شرطیت دارد، چه در رابطه با حدث و چه در رابطه با خبث. ظاهر اون ادله اعتبار طهارت واقعی است در نماز، به طوری که اگر معلوم شد که نماز فاقد این طهارت واقعی بوده، خب در حقیقت فاقد شرط بوده و فاقد شرط لا یکون مأمورن به، لا یکون صحیحا مجزیا. اما وقتی که ما لا تنقض الیقین به شک رو ملاحظه کنیم، به هر یک از دو معنایی که اون روز اشاره شد، که یک معنا این است که میخواد لا تنقض حکم بکند به این که اگر شک مسبوق به حالت سابق باشه و دارای حالت سابقه متیقن باشه، این ظاهرن کأنهو یقینون، یعنی در حقیقت اینطور بگوید اذا شککت فی الوضوء و کنت علی یقین من وضوءک السابق، در حقیقت فانت علی وضوء، یعنی وضوء یقینی، منتها ظاهرن چون موضوع شکه فانت علی وضوء، معناش فانت علی وضوء ظاهرن می شود. و چه لا تنقض الیقین به شک رو ما اینطور معنا بکنیم که میخواد مستقیماً دستور بدهد که آثار همون متیقن رو در زمان شک بار بکن. اثر متیقن در اونجایی که متیقن وضو باشد جواز دخول در صلات، اونجایی که متیقن طهارت صوب و بدن باشه اثر این متیقن جواز دخول در صلات. میخواد بگه حالام که شک در طهارت صوب و بدن داری، به لحاظ اینکه این شک مسبوق به حالت سابقه متیقن است، اثر همون متیقن رو در حال شک مترتب بکن. یعنی یجوز لک الدخول و فی الصلات مع هذا الصوب، یجوز لک الدخول فی الصلات مع هذا البدن المشکوک طهارته، یجوز لک الدخول فی الصلات مع الوضوء المشکوک بقاء. خب این علا کل الاحتمالین و علا کل التفسیرین مسئله جواز دخول در صلات رو ما از لا تنقض الیقین به شک استفاده می کنیم. اون وقت اینجا میاییم بررسی می کنیم که خب این لا تنقضی که برای ما تجویز می کند دخول در صلات را با شک در بقاء وضو و شک در بقاء طهارت صوب یا بدن، آیا این در مقایسه با اون دلیل شرطیت که ظهور در اعتبار واقعیت این دو طهارت رو داره در ملاحظه با اون دلیل، این لا تنقض چه میخواهد بگوید؟ آیا در مقابل اون دلیل ایستاده نفی میکند مفاد اون دلیل رو؟ یعنی میگه اون دلیل بی خود میگوید که طهارت واقعی شرطه، لا تنقض نفی میکند شرطیت طهارت واقعیه را و او اثبات می کند شرطیت طهارت واقعیه را. آیا یک همچه تعارضی بین این دو دلیل مطرحه؟ او اثبات می کند شرطیت طهارت واقعیه را، این نفی می کند شرطیت طهارت واقعیه رو. پس در حقیقت لا تنقض معارض با لا صلات الا به طهورنه، معارض با صل مع طهارت صوب و البدنه. آیا این طور مسئله که عنوان معارضه در کار، یا اینکه عقلا بعد از آنی که این دو دلیل رو با هم ملاحظه می کنند میگن این لا تنقض الیقین به شک مفسر اون دلیل شرطیت طهارت، تبیین می کند مراد واقعی از اون را در حقیقت با توجه به همون دلیل وارد شده، نه برای معارضه با اون دلیل و مقابله با اون دلیل. این به عنوان مفسر، به عنوان مبین، به عنوان شارع داره اون مراد واقعی رو توضیح میده. همونطوری که شما در جمع بین دلیل مخصص و دلیل عام این حرف رو میزنید، چرا دلیل عام رو حمله بر خاص میکنید با اینکه این دوتا با هم معارضه دارن به حسب ظاهر؟ مگر شما در منطق نمیگویید که موجبه کلیه نقیزش سالبه جزئیه است؟ مگر در منطق نمیگویید که سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه است؟ پس چرا اکرم العلماء رو با لا تکرم زیدن العالم بینشون معامله متناقضین نمی کنید؟ اونجا همونطوری که بعدن هم انشاءالله بحث می کنیم و مرحومای آخوند هم بیان می فرمایند، اینجا دلیل مخصص در حقیقت مبین اون مراد جدی مولا هست. میخواد بگوید ولو اینکه مولا در اراده استعمالیه یک ضابطه کلیه ای رو به نام اکرم العلماء بیان کرده، اما اینطور نیست که تمام این مراد استعمالی مراد جدی مولا هم باشه. نه، اراده جدی مولا به اکرام غیر زید عالم تعلق پیدا کرده. شما از راه دلیل مخصص پی میبرید به این که دائره مراد جدی مولا محدودیت داره، ولو اینکه مراد استعمالیش عنوان اینکه قانونی میسته وضع بکنه، ضابطه ای رو میخواسته قاع بکنه، به حسب کلی مطلب رو بیان کرده. در باب حکومت که دیگه مسئله از باب تخصیص هم روشن‌تره و واضح‌تره. در باب حکومت میخواییم که اصلاً این ظهوری را شما نسبت به دلیل محکوم ملاحظه میکنید، حتی در اراده استعمالیه هم این معنا اراده نشده. شروع کردی که لا صلات الا به طهورن طهور الواقعی، سلم الطهاره ایم الطهارت الواقعیه، اما به حسب واقع حتی از نظر اراده استعمالیه هم مراد مولا طهارت واقعی و طهور واقعی نیست، بلکه مراد مولا طهور اعم از واقعی و ظاهری است و طهارت اعم از واقعی و ظاهری. پس اونی که شرطیت برای نماز داره طهور به معنای اعمه، اونی که شرطیت داره طهارت اعمه، و اگر غیر از این باشه به طوری که ما بخواهیم در رابطه با دلیل شرطیت حفظ ظاهر رو بکنیم و بگیم همین ظاهر مطرحه و مراده، عرض کردیم جمع بین او و بین لا تنقض الیقین بشک نمیتواند تحقق پیدا بکنه. از یک طرف شارع بگوید اونی که شرط وضوع واقعیه، از یک طرفم بگه با شک در وضوع تو میتونی وارد نماز بشی و داخل در نماز بشوی. لذا از نظر عقلا همونطور قاعده طهارت به اون کیفیتی که عرض کردیم حکومت بر ادله شرائط داشت، لا تنقض الیقین بشکم حکومت بر ادله شرائط، و لازمه حکومت مسئله اجزائه. برای اینکه اگر شرطیت توسعه پیدا کرد، اگر دائره طهارتی که مدخلیت داره اعم از واقعیه و ظاهریه شد، اصلا عرض کردیم دیگه نباید شما تعبیر بکنید به اینکه کشف خلاف شده. کشف خلاف چی شده؟ اونی که شرط بوده اعم بوده و نمازی که واقع شده واقعا مع شرط واقع شده، حقیقتا مع شرط واقع شده، منتهاش شرط اختصاص به طهارت واقعیه و طهور واقعی نداشته. لذا با توجه به هر یک از دو معنایی که ما لا تنقض الیقین بشک رو به اون نحو معنا بکنیم، باز مسئله به حکومت برمی گرده و لازمه حکومت هم عبارت از اجزائه. پس تا اینجا بلندتر بفرمایید. چی رو برمیداره؟ بله؟ بله بله بله، یعنی با توجه، یعنی با توجه به دلیل حاکم، با توجه به دلیل حاکم دیگه چنین ظهوری هم برای دلیل محکوم نیست، به خلاف مسئله تخصیص که مسئله اراده استعمالیه و عمومیت دائره اراده استعمالیه، این همیشه به قوت خودش باقیه. ولو اینکه شما 100 تا تخصیصم به یک عام بزنید، اون ظهور استعمالیش در جای خودش محفوظه. حالا فرق بین حکومت و تخصیص رو عرض می شود بهتر و بیشتر از این باید در جای خودش ما بحث بکنیم. پس در باب استصحاب هم مسروشن شد که حکم عبارت از اجزاء چند تا اصل عملی دیگر باقی مونده که البته بعضی از اونها اصل بودنش محل بحث و اشکاله، لکن خب اونا رم باید بحث بکنیم. ببینیم انشاءالله در باب اجزا در باره اونها چه باید گفت. یکی از اونها عبارت از قاعده فراق و قاعده تجاوزه، که خب این قاعده فراق و قاعده تجاوز البته خب یک بحثی ابتداءً در این هست که خب خیلی به باب اجزا ارتباطی نداره، اما در جای خودش بحث شده که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز دو تا قاعده هستند، دو تا قاعده مستقل هستند. یکیشون به نام قاعده تجاوز، این مربوط به اثناء عمله، مثل اینکه انسان در حال رکوع شک بکنه که آیا قرائت الفاتحه تحقق پیدا کرد یا نه، حتی اگر شک در ارکان بکنه، مثل اینکه در حال سجود شک بکند که آیا رکوع در ظرف خودش و در محل خودش تحقق پیدا کرد یا نه. مقتضای قاعده تجاوز این است که اگر از محل تجاوز کرد، حالا دخول در غیرم شرط یا نه، خب این در قاعده تجاوز محل بحثه که آیا صرف تجاوز کافیه یا دخول در غیر هم لازمه و آیا اون غیر حتما باید یکی از اجزاء عمل باشه یا اگر از مقدمات جزء بعدی هم باشه. اینها کفایت میکنه که اینها بحث هایی است مربوط به قاعده تجاوز. اما گفته شده که قاعده فراق یک قاعده دیگری است مربوط به جایی که مکلف فارغ از عمل شده باشه و عمل رو تمام کرده، اون وقت شک میکنه که آیا این عملی را که پشت سر گذاشت فلان جزء درش واقع شد یا نه، فلان شرط درش رعایت شد یا نه. بعضیا گفتن دو تا قاعده است، لکن بعضیا مثل امام بزرگوار قدس سره الشریف ایشون معتقدن که نه، اینها دو تا قاعده نیستند، یک قاعده هست و او قاعده تجاوز و قاعده فراق هم یک شعبه ایست از قاعده تجاوز، یک مصداقی است از قاعده تجاوز. برای اینکه در زمانی که بعد الفراق شک میکند که مثلا رکوع رکعت چهارم را انجام داده یا نه، خب طبیعتا این تجاوز از محل تحقق پیدا کرده و حتی اگر نسبت به جزء اخیر صلات که عبارت از تسلیمه، اونجا هم اگر شک بشه، گفتن که خب هر شک که در تسلیمی که قاعده فراق درش جریان نداره، شک که در تسلیم در جایی قاعده فراق درش جاری میشه که یا مکلف وارد یک عملی غیر از صلات شده باشه و یا یکی از منافیات مطلقه صلات رو انجام داده باشه، کل حدث و نحوه، و اگر قاعده فراق اختصاص به یک همچه موردی پیدا کرد، اینم یک شعبه ای می شود از قاعده تجاوز. حالا این در جای خودش انشاءالله که آیا قاعده فراق و تجاوز قاعدتان مستقلتان ام مرجعهما الى قاعدت واحده و هی قاعدت تجاوز و قاعده فراق شعبه ایست از قاعده تجاوز که عرض کردم امام بزرگوار قدس سره همین وحدت و اتحاد رو اختیار کردن. خب حالا بحث ما اینه که اگر کسی به استناد قاعده تجاوز یا به استناد قاعده فراق یک جزئی را یا شرطی را رعایت نکرد، شک کرد آیا رکوع مثلا در رکعت اولا رو انجام داده یا نه، به استناد قاعده تجاوز اعتنا نکرد به این شک، یا بعد از نماز شک کرد که این نمازی که گذشت آیا با وضو انجام شد یا بدون وضو انجام شد، قاعده فراق گفت اعتناء به این شک نکن. خب اعتناء نکرد به این شک، لکن بعدن فی الوقت او فی خارجه معلوم شد که مسئله اینطور نبوده، رکوع در رکعت اولا ترک شده، نماز بدون وضو انجام شده، آیا در اینجا اعاده و یا قضا لازمه یا اینکه چون اکتفاء این مکلف مستند به قاعده فراق و تجاوز بوده این یجزی، نظیر اونی که در باب استصحاب و در باب قاعده طهارت از راه حکومت ما مطرح می کردیم. آیا اینجا مسئله چجوریه؟ اینجا یک مطلبی رو اول ما باید بررسی بکنیم و اون این است که ببینیم آیا قاعده تجاوز و فراق، حالا دو تا باشن یا یکی، اینها از قواعد عقلائیه هستند و شارع در ضمن روایاتی که این دوتا قاعده رو بیان کرده در حقیقت امضا کرده این چیزی را که بین عقلا معمول و متداول بوده، نظیر اون چیزی که در باب حجیت خبر ثقه ما عرض کردیم. ما گفتیم خبر ثقه یک مطلبی است که از نظر عقلا مورد اعتنا و اعتباره و اصلا قسمت مهمی از زندگی فردی و اجتماعی عقلا روی محور خبر ثقه و اعتماد به خبر ثقه دور میزنه و شارع هم در تعبیراتی مثلا صدق العادل اگر چنین چیزی باشه، همین تأیید فرموده این روش عقلا رو به این کیفیت، یعنی فرموده همین روشی را که عقلا در رابطه با خبر ثقه نسبت به مسائل دنیویشون دارند، همین روش در باب شرعیات هم همینه. همونطوری که در امور معاش روی خبر ثقه تکیه می شود، در امور اخروی و معاد هم روی خبر ثقه تکیه می شود. در حقیقت شارع تأیید کرده اون روش معموله بین عقلا رو. آیا در باب قاعده تجاوز و فراق هم یه همچین مسئله وجود داره؟ آیا عقلا شبیه این مسئله ای رو که ما در باب نماز و امثال ذلک پیاده می کنیم، آیا در رابطه با امور دنیوی و معاش خودشون یه همچین مسئله‌ای شبیه قاعده تجاوز دارند، شبیه قاعده فراق دارند؟ این خودش یک بحثه. اون وقت اگر فرزن یه همچین معنایی بین عقلا معمول بود، در باب خبر ثقه ما دو تا مطلب رو ذکر می کردیم. یکی این که حجیت خبر ثقه یک امر عقلاییه، سیره مستمره عقلا بر این استمرار پیدا کرده، روش معمول بین عقلا چنینه. مطلب دوم در اونجا این بود که خبر ثقه رو عقلا به عنوان طریقیت و کاشفیت عن الواقع باش معامله می کنند. به عبارت دیگر خبر ثقه در نزد عقلا جنبه اماریت داشت، لذا در باب خبر ثقه هر دو جهتش مسلم بود، هم اصل اعتبار عقلاییش مسلم بود و هم وجه اعتبارش روشن بود، که وجه اعتبارش همون کاشفیت عن الواقع و حکایت از واقعه. در باب قاعده فراق و تجاوز هم جهت اولش محل بحث و اشکاله، و بر فرضی که جهت اول هم مثلا ما بپذیریم، این جهت دوم محل بحثه که آیا عقلا با قاعده تجاوز خودشون به عنوان طریقیت و کاشفیت برخورد می کنند و روی این مبنا مسئله قاعده تجاوز و فراق رو پذیرفتند، و یا به عنوان یک اصل عقلایی. مگر ما در بین عقلا هم مسئله اصل داریم؟ بله، اینطور نیست که هر کجا ما کلمه اصل رو مطرح می کنیم مسئله اصل شرعی عرض می شود مراد باشه. در بین عقلا هم مسائلی هست که به عنوان اصل تعبدی عقلایی مطرحه، اصل تعبدی عقلایی، یعنی عقلا او رو پذیرفتند، بر طبقش عمل کردند بدون اینکه هیچ عنوان کاشفیت و اماریتی هم درش وجود داشته باشه. ممکنه بپرسید مثل چی؟ مثل اینه که مرحوم آقای آخوند در کفایه، در جلد اول کفایه، مکرر این مطلب رو ذکر فرمودند که آیا اصالت الحقیقه حجیتش از باب اصالت و ظهور یا حجیتش به عنوان یک اصل تعبدی عقلاییه. اصالت الحقیقه حجتون تعبدن یا حجتون من باب اصالت ظهور، که این رو ما خب بعضی از جاهای مناسب هم همین مطلب رو من اشاره کردم. در باب اصالت و ظهور، خب میدونید ظهور یکی از امارات، به اصطلاح علمی یکی از ظنون خاصه است، لذا مسئله حجیت ظواهر در باب ظنون خاصه مطرحه و بحثش در باب ظنون خاصه ذکر میشه. حجیت ظواهر که یک حجیت عقلاییه، این بلا اشکال روی مبنای اماریت، یعنی لفظ ظهورش در معنایی این کاشف از این معناست که اون معنا اراده شده، اون معنا مراد متکلمه، اون معنا مراد مستعمله. منتها گفتیم که اصالت و ظهور یک دائره وسیعی داره. اصالت و ظهور تنها محدود به استعمالات حقیقیه نیست، در استعمالات مجازیم شما مجبورید به اصالت و ظهور تمسک بکنید. شما اگر بگویید رأیت اسدن، این ظهور در معنای حقیقی داره. اما اگر گفتید رأیت اسدن یرمی، آیا اینجا کلام ظهور داره یا اجمال پیدا میکنه؟ و بلا اشکال ظهور داره، منتها اینجا به وسیله کلمه یرمی این ظهور در معنای مجازی پیدا میکنه. ما نمیتونیم بگیم تا گفتیم رأیت و اسدن یرمی دیگه لیس لهذه الجمله ظهوران. خب اگه لیس له ظهوران، پس چرا شما حمله بر رجل شجاع میکنید؟ نه، در معانی مجازیه و استعمالات مجازیم ما نیاز به اصالت و ظهور داریم، و اگر اصالت و ظهور نباشه باید با لفظ معامله مجمل بشه، در حالی که معامله مجمل نمی شود. پس تردیدی نیست در این که اولا اصالت و ظهور از باب اماریت و کاشفیت حجیت عقلایی داره، و ثانیاً اصالت و ظهور یک دائره وسیعی داره که حتی ظهورات در معانی مجازیه که این ظهور به کمک قرینه تحقق پیدا میکنه اونها رو هم شامل میشه. این حالا اصالت و ظهور. اما اصالت الحقیقه به دنبال این اصالت و ظهور یه مختصری باید روش بحث کرد، بعد بیاییم سراغ قاعده فراق و تجاوز، دنبالش بعد انشاءالله.